ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جمعه اول دی ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 21 دسامبر سال 2012 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه و میزبان شما هستم در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در ساعت‌های مختلف برای شما تهیه کردند. اما پیش از پرداختن به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
سلام به شنوندگان عزیز. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است که 4 شرکت و 1 شخص ایرانی دیگر در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تحریم می‌شوند. 4 شرکت تحریم شده عبارتند از شرکت صادرات و واردات ساد در تهران، سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ایران و رئیس آن مصطفی اثباتی، شرکت بین‌المللی دوستان و گروه صنایع شیمیایی و توسعه مواد وابسته به سازمان صنایع دفاعی یا ساسد. در بیانیه وزارت دارایی آمریکا اضافه شده است که شرکت صادرات و واردات ساد همچنین محموله‌های تسلیحاتی ایران را برای ارتش سوریه هم کرده است. سازمان ملل هم روز پنجشنبه این شرکت را در ارتباط با رساندن سلاح به سوریه تحریم کرده بود. اتحادیه اروپا امروز 18 شرکت و 1 فرد ایرانی دیگر را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. به گزارش خبرگزاری آلمان با این تحریم‌ها تعداد شرکت‌های ایرانی مورد تحریم اتحادیه اروپا به 490 و اشخاص تحریم شده به 105 نفر می‌رسد. قرار است اسامی این شرکت‌ها و فرد تحریم شده فردا شنبه اعلام شود. در بیانیه اتحادیه اروپا همچنین قید شده است که 27 کشور عضو این اتحادیه بر اجرای تحریم‌هایی که در 24 مهر ماه 15 اکتبر به تصویب رساندن مهر تایید زدند. تحریم‌های روز 24 مهر ماه فشار بیشتر بر صنایع بانکداری، کشتیرانی و صادرات گاز ایران را شامل می‌شود. فروش گرافیت و فلزات گرانبها نیز منع خواهد شد. گزارش حاکی است که باراک اوباما امروز جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا را به عنوان نامزد سمت وزیر خارجه آمریکا معرفی می‌کند. جان کری که نماینده دموکرات مجلس سنا از ایالت ماساچوست است، در صورت تایید در کنگره جایگزین هیلاری کلینتون خواهد شد که تصمیم گرفته است بازنشسته شود. دومین مرحله همه‌پرسی پیشنویس قانون اساسی مصر روز شنبه در 17 استان این کشور برگزار می‌شود. اولین مرحله شنبه گذشته در 10 استان از جمله قاهره برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها درصد رأی دهندگان در مرحله اول پایین و حدود 32% بود و مطابق نتایج غیر رسمی 56% رأی مثبت دادند. در آستانه مرحله دوم همه پرسی هزاران نفر از اسلامگرایان در حمایت از رئیس جمهوری و قانون اساسی در اسکندریه تجمع کردند و درگیری‌هایی با مخالفان رخ داد. ائتلاف ملی نیروهای مخالف انقلابی سوریه طرح ایران را تلاشی برای حفظ بشار اسد در قدرت خواند و آن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه این ائتلاف آمده است که مخالفان پیروزی‌های بسیاری به دست آوردند و به همین دلیل رژیم سوریه و متحدانش در تلاشند تا راهی برای نجات خود بیابند. رسانه‌های ایران از قطع پخش برنامه‌های شبکه‌های ایرانی پرس تیوی و هیسپان تیوی بر روی ماهواره هیسپاسد در روز جمعه خبر دادند. پرس تیوی به زبان انگلیسی و هیسپان تیوی به زبان اسپانیایی برنامه پخش می‌کرد. به نوشته خبرگزاری‌های ایران، قطع ارائه خدمات به این دو شبکه به دلیل تحریم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سوی کنگره آمریکا بوده است. همزمان پخش شبکه‌های دیگر ایران بر روی ماهواره هاتبرد هم با اختلالاتی روبرو شده، اما هنوز منابع داخلی در این باره واکنشی نشان ندادند. و گروهی از رهبران سنی عراق نوری المالکی نخست وزیر این کشور را به سرکوبی سنی‌ها در این کشور متهم کردند. تنش میان سنی‌ها و شیعیان عراق پس از آن بالا گرفت که 10 تن از محافظین وزیر اقتصاد که سنی است به اتهام مشارکت در عملیات تروریستی بازداشت شدند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. باراک باراک اوباما قرار است نامزد جانشینی هیلاری کلینتون را برای گرفتن پست وزارت خارجه معرفی کند. جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا، در ابتدای این مجله به جزئیات این موضوع خواهیم پرداخت. دو شهروند ایرانی متهم به بمب‌گذاری در بانکوک روز جمعه در اولین جلسه دادگاه در تایلند شرکت کردند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. بزرگترین گروه مخالف سوریه طرح صلح پیشنهادی ایران را آخرین تلاش متحدان سوریه برای حفظ رژیم بشار اسد دانست.
طرح مزبور، خود ایران هم میدونه که به هیچ وجه امکان اجرایی شدن در سوریه را نداره.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از ایران و سراسر جهان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، قرار هست باراک اوباما امروز سناتور جان کری رو به عنوان وزیر خارجه معرفی کنه. در همین رابطه همکارم گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، روی خط تلفن با ماست. گلناز سلام، از سوابق جان کری برای ما بگو.
جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا است. 4 ساله که این سمت رو داره. آقای کری همچنین نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات بود در انتخابات سال 2004 که البته از جورج بوش شکست خورد. آقای کری 69 سالشه، 5 فرزند داره و 3 نوه و همسر او ترزا هاینز هست از خانواده کچاپ هاینز. آقای کری 30 ساله که در سنای آمریکا فعالیت میکنه و 20 سال هم هست که در صحنه سیاست خارجی آمریکا فعال است. از او به عنوان شخصی واقع بین و با تجربه یاد میشه که تونسته از جمله باعث کاهش تنش‌های میان آمریکا و پاکستان بشه بعد از کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای ویژه آمریکا، رهبر القاعده. او همچنین روابط خوبی داره با سران کشورهای دیگه و رفت آمدهایی داشته به کشورهای خارجی. از جمله گفته میشه که روابط خوبی داره با حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان. آقای کری در سال 2009 و 2010 نماینده اوباما بود برای بهبود روابط با سوریه که البته اون موقع گروه‌های مدافع حقوق بشر از او انتقاد کرده بودند و گفته بودند که به نقض حقوق بشر در سوریه توجه نمی‌کنه، اما او گفته که در حقیقت این اتهامات رد کرده بود و گفته بود که هیچ وقت معتقد نبود که بشار اسد اصلاح طلب است، ولی خب فکر می‌کرد که یه فرصتی بود که شاید آمریکا می‌تونه روابط بهتری داشته باشه در سوریه در اون زمان.
گلناز، مواضع آقای کری درباره ایران، سیاست خارجی آمریکا درباره ایران چی هست؟
آقای کری تا حدی یعنی از مواضع دولت اوباما حمایت کرده، به خصوص وقتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری از حرفای میترامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه انتقاد می‌کرد. آقای کری گفته مثلا از جمله در سال 2009 گفتش که به روزنامه فاینانشال تایم گفتش که ایران حق داره برای مقاصد صلح‌آمیز دست به غنی‌سازی اورانیوم بذاره، ولی در این حال به چندین بار هشدار داده که آمریکا نمیتونه ایران هسته‌ای، یعنی ایرانی که به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی داشته باشه رو قبول کنه. و همچنین در اوایل سال جاری میلادی گفتش که گرمایش کره زمین به اندازه ایران هسته‌ای خطرناک هست، یعنی به خطر ایران مسلح به سلاح هسته‌ای رو خیلی بالا میدونه. آقای کری همچنین در مورد ایران گزارش‌هایی بود که در سال 2009 جدن بررسی میکرد، سفر به جمهوری اسلامی رو برای گفتگو در مورد فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران. این رو اون موقع مطبوعات آمریکا گزارش داده بودند که البته این سفر هیچ وقت عملی نشد، ولی در این زمینه گزارش‌هایی بود. آقای کریم سجادپور که میدونی یکی از کارشناسان مسائل ایران هست، اینجا با بنیاد بین‌المللی صلح کارنگی هستش، چند روز پیش به روزنامه واسه جورنال در مورد آقای کری گفتش که آقای کری یعنی فرد بسیار واقع بینی هست و من فکر میکنم که اگر بدونه که مثلا میتونه بحران هسته‌ای، یعنی بحران با ایران و سر فعالیت هسته‌ای اون کشور حل بشه، حاضره که همین فردا با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ملاقات کنه.
با سپاس از همکارم گلناز اسفندیاری. البته در اینجا اضافه می کنم که باراک اوباما الان به صورت زنده روی تلویزیون CNN هست و در کنارش هم آقای کری وایساده. باید منتظر موند و دید که آقای اوباما چطور آقای کری رو معرفی می کنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اولین جلسه از دادگاه دو شهروند ایرانی که 10 ماه پیش به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری‌های پایتخت تایلند دستگیر شده بودند، روز جمعه در بانکوک برگزار شد. بیشتر بشنوید از حسن جعفری.
این دو شهروند ایرانی سعید مرادی و محمد خزایی نام دارند. به گفته کیتی پونگ کیاتاناپون، وکیل مدافع این دو نفر، هر دو متهم در دادگاه اظهار بیگناهی کرده و دست داشتن در انفجارهای تایلند را رد کرده اند. انفجارهای تایلند 25 بهمن ماه سال گذشته روی داد. ابتدا صدای انفجار از خانه‌ای که یک ایرانی اجاره کرده بود شنیده شد و پس از آن 3 ایرانی سراسیمه از آن خانه گریختند و هر یک به سمتی رفتند. بنابر تصاویر ضبط شده و همچنین اظهارات شاهدان، یکی از این 3 نفر که بعدتر نام او سعید مرادی ذکر شد، در حالی که از سرش خون می‌چکید و 2 بمب به همراه داشت، یک تاکسی را متوقف کرد. اما راننده تاکسی از سوار کردن او به هراس افتاد و پس از آن، به گفته برخی از شاهدان، مرادی 1 بمب را به سوی راننده این تاکسی پرتاب کرد. در همین حال 2 پلیس تایلندی به سوی او دویدند تا وی را که با بمب در کنار یک مدرسه ایستاده بود دستگیر کنند. در این لحظه مرادی بمب 2 را به سوی پلیس‌ها پرتاب کرد، اما بسته پرتاب شده به درخت خورد و بعد از آن که به سوی خود او کمانه کرد، در جا موجب قطع شدن 2 پای او شد. متهم 2 نیز محمد خزایی نام دارد. او نیز 10 ماه پیش، ساعتی بعد از وقوع انفجارها، در حالی که در تلاش بود از تایلند خارج شود، در فرودگاه بانکوک دستگیر شد. وکیل مدافع این 2 متهم به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که هر دوی آنها در دادگاه بر بیگناهی خود تأکید کردند. آنها گفتند بمب‌ها را در یکی از کابینت‌های منزل اجاره‌ای خود کشف کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، سعید مرادی 28 ساله که روز جمعه بر روی ویلچر در دادگاه حاضر شد، گفته است که هنگام باز کردن کابینت در آن منزل اجاره‌ای متوجه 4 بمب شده و بلافاصله از همخانه‌ای‌هایش خواسته است تا همگی پا به فرار بگذارند. آقای مرادی در دادگاه گفته که پس از دیدن بمب‌ها، بلافاصله آنها را با این نیت که در کانالی در نزدیکی خانه بیاندازد برداشته و به بیرون دویده است. مقام‌های تایلندی پیش از این گفته بودند احتمال دارد بمب‌ها برای هدف قرار دادن دیپلمات‌های اسرائیلی در آن کشور تهیه شده باشد. انفجارهای تایلند 2 روز پس از بمب‌گذاری در هند و گرجستان صورت می‌گرفت که هر 2 دیپلمات‌های اسرائیلی را هدف قرار داده بودند. کاراگاهان پلیس تایلند در تحقیقات بعدی خود اعلام کردند بمب‌های کشف شده از خانه ایرانیان در بانکوک شبیه بمب‌های به کار رفته در هند و گرجستان بوده و علاوه بر چسبنده بودن، وسیله مغناطیسی نیز بر روی آنها سوار بوده است. از سوی دیگر پلیس تایلند گفته است سعید مرادی هنگام دستگیری 1 جلیقه انفجاری در زیر لباسش پوشیده بود. بنابر این گزارش، متهم 2 محمد خزائی نیز در دادگاه بر بیگناهی خود اصرار داشت. اما این پرونده متهمی 3 هم دارد، مسعود صداقت‌زاده که از تایلند به مالزی رفت و در حالی که ساعتی بعد سوار هواپیمای دیگری به مقصد تهران شده بود، از درون هواپیما بیرون کشیده و دستگیر شد. تایلند اصرار دارد که مالزی باید صداقت‌زاده را برای محاکمه به این کشور تحویل دهد. محاکمه سعید مرادی و محمد خزائی احتمالاً تا 3 ماه دیگر ادامه خواهد داشت و در صورت محکومیت هر یک از آنها با حداکثر مجازات 27 سال زندان روبروست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب بعد از تایلند بشنویم از کانادا. کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده و نام نیروی قدس سپاه پاسداران را به این فهرست افزوده. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دولتی کانادا گزارش داده است که نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به دلیل تجهیز تسلیحاتی طالبان، حماس و دیگر گروه‌های تروریستی در فهرست کانادایی سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. وزیر ایمنی عمومی کانادا در این باره گفته است که نیروی قدس در صدور انقلاب ایران از طریق فعالیت‌هایی چون تسهیل عملیات تروریستی مسئول بوده است. همین مقام دولتی کانادا همچنین نیروی قدس سپاه را متهم کرد که اسلحه، کمک مالی و آموزش نظامی به گروه‌های تندروی چون طالبان، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جنبش آزادی بخش فلسطین داده است. ساعتی پس از اعلام این تصمیم خبرگزاری ها خبر دادند که نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست کانادایی گروه های تروریستی حذف شده است. این تصمیم مشابه تصمیمی است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد این گروه گرفته شده است. سازمان مجاهدین خلق که در دوران جنگ 8 سالی ایران و عراق همپیمان صدام حسین رئیس جمهوری عراق بود، به دلیل اقدامات تروریستی در ایران پیش و پس از انقلاب از سوی ایران و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شد. با این حال این سازمان از اوایل دهه 80 خورشیدی اعلام کرد که در مبارزاتش مشی مسلحانه را کنار گذاشته و پس از آن تلاش گسترده‌ای برای خارج کردن نام خود از فهرست‌های تروریستی کشورهای مختلف به ویژه آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا آغاز کرد. اتحادیه اروپا و بریتانیا هر دو در سال 87 نام این گروه را از فهرست تروریستی خود برداشتند و از آن پس همه تلاش سازمان مجاهدین به حذف از فهرست سیاه آمریکا متمرکز شده بود و سرانجام در مهر ماه امسال نام سازمان مجاهدین از این فهرست نیز خارج شد. روابط ایران و کانادا به ویژه در یک دهه گذشته بارها بحرانی شده است و در شهریور ماه امسال کانادا به طور یک جانبه سفارت خود را در ایران تعطیل کرد و از دیپلمات‌های ایرانی هم خواست خاک کانادا را ترک کند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do defendre
alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بزرگترین گروه مخالف حکومت سوریه روز جمعه در بیانیه ای طرح صلح ایران برای پایان دادن به درگیری ها در آن کشور را آخرین تلاش به منظور حفظ رژیم بشار اسد دانست. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه گفت هنگامی که نیروهای آزاد مردم سوریه به طور مرتب به پیروزی های سیاسی و نظامی قاطعی دست می‌یابند، رژیم سوریه و متحدانش به ابتکار عملهایی دست می‌زنند که دوره آنها به سر رسیده. بیشتر بشنوید از بهروز کارونی.
در بیانیه ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه گفته شده است که ابتکار عمل ایران نمونه از تلاشایی است که میکوشد کشتی در حال غرق رژیم اسد را نجات دهد. اشاره این گروه به طرح صلح 6 ماده‌ای تهران برای پایان درگیری ها در سوریه بود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این طرح صلح خواستار توقف فوری هر گونه اعمال خشونت آمیز و مسلحانه تحت نظارت سازمان ملل متحد شده بود. ارائه کمک‌های انسان دوستانه به مردم سوریه، لغو تحریم‌های اقتصادی آن کشور، فراهم شدن زمینه بازگشت تمامی آوارگان، آغاز گفتگوهای ملی فراگیر و تشکیل یک کمیته آشتی ملی از دیگر پیشنهادهای ایران در این طرح صلح هستند. البته موارد دیگری در این طرح صلح پیشنهاد شدند، مانند تشکیل دولت انتقالی و آزادی تمامی بازداشت شدگان به خاطر فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز. از علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره طرح صلح پیشنهادی تهران می‌پرسم.
نکته نخست در مورد این طرح این هست که طرح مزبور، خود ایران هم میدونه که به هیچ وجه امکان اجرایی شدن در سوریه رو نداره، چرا اینکه حاوی بندهایی هست که اون بندها نه مورد قبول دولت آقای بشار اسد هست و نه مورد قبول نیروهای مخالف اون. به عنوان مثال این بند که آقای اسد بر سر کار بماند و یک دولت انتقالی با انتخابات بر سر کار بیاد، در واقع یک بندی هست که امکان اجرایی شدن در سوریه نداره، به این خاطر که امکان برگزاری یک انتخابات آزاد در سوریه پس از نزدیک به 2 سال جنگ و خونریزی عملا وجود نداره و نیروهای مخالف هم اجازه ادامه باقی موندن آقای اسد بر سر قدرت رو نخواهند داد.
طرح صلح ایران در شرایطی اعلام شده است که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت لزوم تغییر در سوریه را درک می‌کند، اما در این حال هشدار داد که تلاش‌ها برای سرنگون کردن بشار اسد می‌تواند سوریه را بیشتر به کام خشونت بکشد. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه در بخش دیگری از بیانیه‌اش گفته است که طرح صلح ایران مدعی توجه به جان، اتحاد و استقلال مردم سوریه است، اما اگر قصد رژیم ایران در این مورد صمیمانه است، باید به مردم سوریه در دستیابی به خواستها و منافعشان کمک کند. این گروه خواستار پایان یافتن حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران از رژیم اسد شده است. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه همچنین اشاره کرد که رژیم ایران باید آینده روابط بین مردم دو کشور را پس از سقوط رژیم اسد مد نظر قرار دهد. معاذ خطیب رهبر این ائتلاف چند روز پیش از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا کارشناسان نظامی خود را که به حکومت بشار اسد کمک می‌رسانند از این کشور خارج کند. جمهوری اسلامی ایران متهم است که با فرستادن کارشناسان خود و تجهیزات نظامی در حمایت از حکومت سوریه به سرکوب اعتراضات در این کشور کمک می‌کند. مقام‌های تهران اما این اتهام را رد می‌کنند و در مقابل قدرت‌های خارجی را به دلیل آنچه ارسال سلاح برای شورشیان عنوان کرده‌اند در خشونت‌های سوریه مقصر قلمداد می‌کنند. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه ماه گذشته در قطر تشکیل شد و در روز 22 آذر بیش از 130 کشور و سازمان بین‌المللی در کنفرانس دوستان مردم سوریه در مراکش آن را به عنوان نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت شناختند. جنگ داخلی سوریه حدود 21 ماه پیش آغاز شد که به گفته این ناظران تا کنون بیش از 44,000 کشته بر جای گذاشته است.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
خبرها از ایران هاکیست. ماموران وزارت اطلاعات 17 تن از بهائیان ساکن مهرشهر کرج را هفته گذشته بازداشت کردند که 3 تن از این افراد هنوز در بازداشت به سر می‌برند و از وضعیتشان اطلاعی در دست نیست. در این رابطه همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، ابتدا از او درباره صحت و سقم این خبر پرسیده.
بله، در چند روز گذشته ما مطلع شدیم که 17 بهائی در کرج دستگیر شدند و این افراد در یک جلسه‌ای که در حقیقت در مورد ازدواج بهائی بود و بهائیانی حضور داشتند، وزارت اطلاعات به این جلسه یورش برد و 17 نفر رو دستگیر کرد که همون روز این افراد دوباره آزاد شدند، به جز 3 نفرشون که هنوز در بازداشتگاه هستند و ما خبری از این افراد نداریم.
اسامی این افراد رو شما دارین که کیا بودن بازداشت شدن؟
اسامیشون رو در حال حاضر نداریم، فقط اینو میدونیم که دستگیر شدن و خبر دیگه در مورد این افراد نداریم در حال حاضر.
خانم فهندش، اطلاعی دارین این افراد رو که بازداشت کردن بهشون آیا اتهام خاصی رو تفهیم کردن و گفتن که به چه علت بازداشت شدن؟
با اینکه در مورد اتهامات دقیق این افراد ما اطلاعی نداریم، ولی میدونیم که هیچ دلیل دیگه‌ای نبوده به جز اینکه این افراد بهائی بودند و برعکس ادعاهای نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل و یا مجامع دیگر بین‌المللی میگن که هیچ فرد بهائی به خاطر بهائی بودن در ایران در زندان نیست، ولی این دستگیری‌ها نشون میده که این افراد فقط به خاطر اینکه در یک جلسه فقط دور هم اومده بودن که در مورد مسئله ازدواج صحبت کنن و هیچ عمل دیگه ای انجام نداده بودند.
در خبرها اومده بود 11 تن از بهائیان که قبلا در مشهد بازداشت شده بودند دادگاهی براشون تشکیل شد و ظاهرا محکوم شدند. شما در این باره خبری دارین؟
بله، ما مطلع شدیم که 11 نفر از این افرادی که در مشهد دستگیر شده بودند به 6 ماه حکم زندان محکوم شدند. افرادی هم که در مشهد دستگیر شدند به خاطر این بوده که در مشهد یک نمایشگاه کارهای دستی خیریه برگزار کرده بودند که توسط تعدادی از اتفاقا نوجوانهای مشهد برگزار شده بود. مامورین اطلاعات به این نمایشگاه یورش بردند و افرادی که در نمایشگاه شرکت می‌کردند رو دستگیر کردند.
خانم فهندش، این 11 نفری که در مشهد محکوم شدن هر کدومشون به 6 ماه زندان، چه اتهامی در پرونده براشون تعریف شده؟
معمولا افراد بهائی که محکوم میشن اتهامشون چیزهای از قبیل جاسوسی برای اسرائیل و یا عضویت در تشکیلات غیرقانونی که این اتهامات کاملا بیاساس هست و همونطور که گفتم فقط به خاطر بهائی بودن بوده و به خاطر اعتقادات بهائیشون.
جامعه جهانی بهائی آیا آماری داره از بهائیانی که الان در زندان به سر میبرن؟
بله، در حال حاضر ما بیشتر از 116 بهائی در زندان داریم که این تعداد در دو سال گذشته دو برابر شده و ما هر روز می‌بینیم که بهائیان جدیدی دستگیر میشن و یا حتی مغازه‌های بهائی بسته شدن، پلم شدن و این نشون میده که دولت ایران سعی میکنه که نه تنها جوانان بهائی رو از تحصیل محروم بکنه که اونا نتونن تحصیلی داشته باشن و شغلی پیدا کنن، بلکه حتی مغازه های اینا هم تعطیل میکنه که نتونن پولی داشته باشن که در حقیقت هدفش خفقان جامعه بهائی در ایران هست و هر کاری هم که لازم باشه برای این کار انجام میده.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنوید با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
احزاب بزرگ و فراگیر تشکیل دهید. این آخرین توصیه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، به احزاب کوچک است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
اکبر هاشمی رفسنجانی احزاب و جمعیت‌های کوچک و همسو را به ائتلاف برای تشکیل احزاب بزرگتر دعوت کرد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای حزب وحدت و همکاری ملی، وجود احزاب و تشکل‌های سیاسی را ضرورت اداره جوامع امروز خوانده و بر لزوم شکل‌گیری احزاب نیرومند با برنامه و فراگیر تاکید کرده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، درباره این سخن اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید:
صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی به نظر من برمیگرده به نوع آسیب شناسی از روند تحولات سیاسی در ایران، به خصوص این 3 سالی که از انتخابات 88 گذشته. یعنی با توجه به سرکوبی که متوجه احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی در ایران شد و با توجه به اینکه فقدان احزاب یا سندیکاهای مؤثر معنی‌دار شد در تحولات اجتماعی و به نوعی جای خالی احزاب و تشکیلات‌ها رو در ایران یا حتی سندیکاها رو افراد گرفتن و بروز ظهور یکباره این افراد مثل آقای احمدی نژاد که براگان ظهور کرد با پشتوانه یک جریان در حاکمیت بر صدر شهرداری تهران نشست و بعدم که ریاست قوه مجریه رو از آن خودش کرد، یک چنین آسیب شناسی به عقیده من تحریک کرد آقای هاشمی رفسنجانی رو برای اینکه دوباره برجسته کنه اهمیت نقش تشکیلات‌های سیاسی و همینطور نهادهای مدنی در ایران رو. هرچند که موانع شکل‌گیری نهادهای مدنی در ایران یکی دوتا نیست، به ویژه در شرایطی که دولت رانتی در ایران اقتدارگرا هست و هدف سرکوب قرار داده جامعه مدنی رو.
اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین از فشارهای وارده بر احزاب دارای پایگاه اجتماعی مناسب انتقاد کرده و گفته اگر بناس جامعه به صورت دموکراتیک با انتخابات متعدد و مطابق قانون اساسی اداره شود، این امر بدون وجود و حضور فعالانه و مسئولانه احزاب و تشکل‌های شناسنامه دار با برنامه و فراگیر از سلایق گوناگون غیر ممکن خواهد بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آنکارا.
آقای هاشمی حداقل در جریان شکل‌گیری حزب کارگزاران سازندگی بودند و بجز فشارهایی که تنها ایشون اطلاع دارن از اون، بر اساس نظری که رهبری همان زمان به صراحت اعلام کردن و در رسانه‌ها منتشر شد، رهبری مخالف حضور اعضای دولت آقای هاشمی در حزب کارگزاران سازندگی بودند. از سوی دیگه بعد از دولت آقای احمدی نژاد ما شاهد انکار جایگاه احزاب بودیم و نهادهایی مانند مساجد و بسیج به عنوان جایگزین مطرح می‌شد و این مسائلی که مطرح شد حتی باعث اعتراض احزاب اصولگرایی مانند حزب مؤتلف اسلامی هم شد. از سال 88 به بعد هم عملا ما شاهد غیرقانونی اعلام شدن احزابی مانند حزب مشارکت و سازمان مجاهدین و دستگیری اعضای این احزاب بود. طبیعتا آقای هاشمی هم به هر حال در جریان این مسائل هستن و عملا با این فضا طبیعتا ایشون میدونن که ورود به عرصه انتخابات و انتخابات رئیس جمهوری آینده یا انتخابات های دیگر عملا برای احزاب با این فشارهایی که وجود داره امکان نداره و حتی امکان فعالیت های جزئی مانند برگزاری کنگره و یا نشست های برای هواداران هم از احزاب گرفته شده.
چند ماه قبل نیز علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با انگشت گذاشتن بر روی تغییر موادی از قانون اساسی گفته بود در زمان انتخابات بعضی می آیند و لیست می دهند، اما احزاب به جای کلیگویی باید محل تربیت افراد باشند و برای کشور برنامه تولید کنند. رئیس مجلس همچنین تأکید کرده بود احزاب باید بتوانند با کادر سازی و تولید برنامه گردش نخبگان را به طور سیستماتیک ایجاد کنند. برخی از مقامات جمهوری اسلامی در حالی از ضرورت احزاب قوی سخن میگویند که در سالهای اخیر دفاتر چندین تشکل و حزب سیاسی منتقد بسته شده و اعضای برجسته آن بازداشت شدند و هنوز تعدادی از آنها در زندان به سر میبرند.
با گزارش وحید پوراستاد به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. میتونید اخبار و گزارش‌های ما را در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.